أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام سلام در این سال علم اجمالی بود که انسان با تمکن از این سال تفصیلی ترک می کند این سال تفصیلی را و احتیاط می کند برای عبادات. این احتیاط در عبادات تارکن مستلزم تکرار العمل نیست، مثل کسی که شک دارد آیا بعد قرائت الحمد سوره واجب است و جزء قرائت واجب است فی صلاته، یا این که اتیان سوره هم مستحب است. با وجود این که می تواند علم تحصیل کند به جز عزت صورت بعد قرائت الحمد و عدم جزئیتها، این ترک می کند این تحصیل علم تحصیلی را و در صلاتش سوره را به احتمال این که جزء صلات بوده باشد و جزء قرائت واجبه بوده باشد اتیان می کند. در جایی که این احتیاط در عبادت موجب تکرار عمل نبوده باشد کما فی هذا مثال، لا ینبغی التأمل، که فقیه باید فتوا بدهد این جور این سال اجمالی مجزیست و کافیست. چرا؟ برای این که این عملی را که اتیام می کند قصد قربتی که معتبر در عبادت است به او خلل نمی رسد. و حتی اگر کسی بگوید بر عبادت قصد الوجه معتبر است، با اون قصد الوجه هم خلل نمی رسد. حتی اگر کسی بگوید در اتیان عبادت علاوه بر قصد القربه و قصد الوجه قصد تمییز هم معتبر است، باز به او خلل نمیرسد. برای اینکه این شخصی که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را که آورده است دائی بر اتیان امر شارع به صلات است، به این عمل است قصد قربت حاصل شده است و می داند این عملی را که اتیان می کند این عمل مصداق الواجب است، اون فعل و اون طبیعی که امر به او متعلق شده است این مصداق اوست و می داند حین الاتیان هم می تواند قصد وجه کند که این مصداق اون واجب است، اون صلات واجب است که اتیان می شود و می تواند قصد تمیز کند، یعنی این دل اتیان بگوید این اول حد تکبیر و آخر حد تسلیمی که می گویم این به خصوص ها متعلق امر است، یعنی دو عمل نیست که متعلق امر یا اوسیا این، نه این مصداق متعلق الامر است، تمیز هم دارد حین الاتیان که این مصداق متعلق الامر است. آنی که این شخص نمیداند او قصد تمیز در اجزاست، نمیداند بر این که این اول تکبیر و آخر تسلیم را که اتیان کرد کدام یکی از اجزایش که مثلا سوره را اتیان کرد، نمی داند این جزء اجزای واجبه عمل است یا جزء اجزای مستحبه عمل است، قصد تمیز در اجزا را ندارد این را میدانید و باید هم قبول کنید. قصد تمیز اگر معتبر بوده باشد و قصد مثل قصد الوت، اون هم اگر اعتبار داشته باشد مثل قصد تقرب، قصد تمیز در نفس العمل معتبر است، نبا بین اجزای العمل و شرایط و موانع العمل، که مسلی باید هین الاتیان بداند کدام جز مستحب است، کدام واجب، کدام چیز شرط مستحب است و کدام چیز شرط واجب. این را فی ما اعلم بیشتر از یکی دو نفر اون هم از قدما کس دیگری احتمال دخل قصد تمیز در اجزا را ندادند. ظاهر کلام سید عزیز که این هم معتبر است قطعا اعتباری ندارد، برای اینکه اگر فقیه ملتزم بشود که این قصد تمیز در اجزا اعتبار دارد، باید لازم بشود، ملتزم بشود به یه لازمی که لا یمکن الالتزام به، و اون این است که صلات و عبادت عامت الناس محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که عامت الناس اینجور هستند، خصوصیات که کدام جز واجب است کدام جز مستحب است، این را در بعض اجزا می دانند که مثلا رکوع واجب است، قنوت مثلا نوعا می دانند مستحب است، اما سایر خصوصیات واجب و مستحب را نمی تونند تشخیص بدن. شما اونهایی که نماز می خوانند، تشهد می خوانند، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این کدام یکی واجب است کدام یکی مستحب؟ نمی دانند، جل الناس نمی دانند. این وحده اولا شریک له مستحب است، ما بقی واجب است، شهادت به توحید واجب است، اینا رو کی میداند؟ نه اینکه الان همین جور است، در زمان ائمه علیهم السلام هم بیان خواهیم کرد که همین جور بود. این صلات را نوعاً همین جور است، انسان از اون آبا و اجدادش یاد گرفته به یه خصوصیاتش را هم تقلید کرده اتیان می کند اگر مؤمن صحیح طالب ولی صالحی بوده باشد. اما حین الاتیان که پدرش نماز می خواند نمیاد که کدام جز، پدرش هم نمی دونست که کدام جزش، کدام کلمه اش مستحب است، کدام یکی واجب است که باید گفته بشود. این اگر کسی بخواهد قصد تمیز در اجزا و شرایط را معتبر بداند، که انسان باید بداند مثلا فرض کنید بله این تسبیحی که در فرض بفرمایید در رکوع میگوید کدام جز اش واجب است کدام یکی مستحب است، نه اون ناس نمیدانن اینها میگن بله بله ذکر رکوع را گفت، ذکر سجود را گفت، تسبیحات را گفت، توجه کردی علا حاضر اساس باید ملتزم شد اگر قصد تمیز معتبر باشد، قصد تمیز در نفس العمل است، و اما در اجزا و شرایط او قصد تمیز اعتباری ندارد. این یه وقت گفتم، اگر کسی در این وجه خدشه کرد، وجه دوم طلبش بوده باشد، چون وجه دوم وجهیست که نمی شود در مقابل او حرفی زد، و اون وجه دوم را انشاءالله همین می رسید فیما بعد که اصل قصد تمیز در عمل معتبر است یا نه، اونجا معلوم خواهد شد که قصد تمیز اصلا معتبر نیست در نفس العمل، کجا مانده که در اجزاش اعتبار داشته باشد. پس اونجایی که قصد احتیاط در عمل، احتیاط در عبادت موجب تکرار العمل بود نبوده باشد، اون احتیاط بلا اشکال مجزی است، فقیه باید فتوا به اجزا بدهد. و اما در زایی که احتیاط موجب تکرار العمل بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید مسافری چهار فرسخ رفته است و چهار فرسخ برگشته است، ولیکن بعد از چند روز نمیداند حکمش تمام است، اهل قصر است. این ترش می کند تعلم را که تعین خصوص قصر بر من واجب است یا تمام. علم تفصیلی را ترش می کند، احتیاط می کند صلوات رباعیه را، هم قصرن اتیام می کند هم تمامن اتیام می کند. این در شبه حکمیه. در شبه موضوعی هم همین دور است که احتیاط به ما موجب تکرار العمل می شود. شخصی می داند صلات مشروط است به اینکه در صوب طاهر واقع بشود، صوب طاهری هم دارد، می تواند یا نجس است بشورد و طاهرش کند، ولیکن در دو صوب نماز می خواند یک صلات را آدمی کند که می داند یکی از اینها صلات که صوب طاهر است، یا به دو مایه وضو می گیرد، علم دارد یکی از اینها مایه مطلق است با اون دیگری مضاف سیب ندارد، دو تا وضو می گیرد. با مضاف وضو گرفتیم اون وضو باطل، اما با آب که وضو گرفتیم اون صحیح. می تواند کسی احتیاط را اخص کند در عباداتش که موجب تکرار العمل است و ترک کند امتثال تفصیلی را در ما نحن فیهی که هست. این زور ادعا شده است که این زور احتیاط، این زور تکرار العمل، مهد تمکنه در امتثال تفصیلی لعب و عبادت، لعب و امر مولا حساب می شود. این بازیچه است. یه صلات را در صوب طاهر می تواند اتیام بکند، ده تا نماز ظهر می خواند در ده صوبی که نه تاش نجس است یکی پاک، تا اون صلات ظهر فی صوب طاهر محقق بشود. این گفتند این زو شخص را می گن بازی می کند، این را می گن بر این که بل لعب می کند و لعب کردن با عبادت مناسبت ندارد. اون عبادتی که مقرب عبد الی ربهی هست، این جور لب مناسبت با عبادت ندارد. و علی حاضر اساس در ما نهنفی این جایز نمی شود. و دو قصد الوت بعضی ها هم علاقه کردن، گفتن به قصد وطهی که معتبر در عمل است و به قصد تمییزی که در عمل معتبر است خلل رسیده است، چون که نمیتواند قصد الوجه بکند و قصد تمییز داشته باشد. این دو تا وجه را گفتند. اما قصد الوجه کمان که در چای مرحوم آخوندن دارد که به واسطه تکرار العمل خلل به او نمیرسد، قصد الوجه این است که انسان عمل را وصف کند به نوع حکمش که این عمل واجب است یا این عمل مستحب است، این را توصیف بکند. خب اون کسی که نماز ظهر را هم قصدن اتیام می کند و هم تماماً اتیام می کند، می گوید من این دو عمل را اتیام می کند چون که به عهده ما رب جلیل امر دارد، و اون عهده مایی که متعلق عمل است او واجب است، مستحب نیست، فریضت الله است. من این دو صلات را اتیام می کنم چون متعلق الامر که واجب است و شارع او را فرایض الله است واجب کرده است در خارج محقق بشود. خب قصد الوجه شده است اون عمل را که متعلق امر است، او را که در خارج اتیام می کند توصیف به وجوب کرده است، قصد الوجه محقق شده. قصد القربه این است که اتیام که می کند این دو عمل را
به داریت امر اشاره است به یکی از این دوتا، چون یکی نمیداند اوس یا این یکی، دوتا را اتیام میکند تا اون اول محقق بشود. امر اشاره دعوت میکند و الا که اشاره امر نشارده بود که از افعال دیگر را اتیام نمیکند. پس قصدل امر هم محقق داوی اتیان به داویت الامر هم محقق است. آنی که خلل به او میرسد فقط قصد تمییز است، چون صلات را که اول اتیان می کند قصرم مثلا هیرن اتیان نمی داند که این واجب است، بعد که صلات را تماما آدمی کند مثلا نمی داند که این تمام به خصوصی واجب است. این تمییز مصداق متعلق الامر را از غیر مصداق متعلق الامر هیرن الامر نمی تواند تمییز بدهد، و این قصد تمییز هم هیچ اعتباری ندارد. رسیدیم به اون دلیلی که عرض خواهم کرد. ببینید مسلکی هست در این قیودی که اون قیود را این رسامات ثانویه می گویند، که متعلق الامر قیود متعلق الامر را تقسیم می کنند به دو قسم از قیود. یک قیودی که آنها از انقسامات اولیه است، یعنی مولا اگر اون قیود دخل در ملاک داشته باشد می توانست در مقام جعل الوجوب و اعتبار الوجوب لزال کل عمل عمل را به آنها مقید بکند، چون که صلات تقسیم می شود که با وضو می شود، بدون وضو می شود، الی قبله می شود، الی غیر قبله می شود. چون که ملاک در صلات الی قبله است و در صلات با وضو است، شارع می تواند وضو را اعتبار کند به صلاتی که مقید به وضو است، یعنی مقارن است با اون وضو من حیث زمان. در زمانی که شخص وضو دارد با اون صلاتی که در اون زمان اتیام می شود به او امر کند، او به نیب ندارد. این انقسامات اولیه می گویند. و اما در قیودی که اون قیود از انقسامات ثانویه است، یعنی تا مادامی که به پیکره عمل امر متعلق نشود، اون تقسیم متعلق الامر به اون اقسام غیر ممکن است. ایستی صلاتی که انسان او را به داویت امرش اتیام می کند، امرش ها اون امری که خورده به صلات، و صلاتی که او را به داویت امرش اتیام نمی کند، و صلاتی که مکلف او را این دل اتیام می داند منطبق عملیست که امر به او رفته است، مصداق عملیست که امر به او رفته است که قصد تمییز است، یا می داند مصداق عملیست که اون عمل موصوف است و انه واجبون که قصد الوجه است، بدون جهت می گویند قصد قربت، قصد الوجه و قصد تمییز اینها از انقسامات ثانویه است. مادامی که به ذات صلات امر متعلق نشود، صلات تقسیم به اقسام نمی شود. به این اقسام صلاتی که با قصد قربت اتیام می شود، صلاتی که بلا قصد قربت است، یعنی اون امرش را قصد نکرده، به داویت امرش اتیام نکرده، صلات را به موصوفم به انه که واجب است و مصداق است به بر اون طبیعی که متعلق امر است اتیام می کند، یا می داند که این حال العمل مصداق و متعلق است که قصد تمییز است. اینها از انقسامات ثانویه است. چه جوری که قیودی که از انقسامات اولیه است اونها رو به ما دخل در صحت عمل دارد، مثل الوضو و الی‌القبله بودن، قیودی که از انقسامات ثانویه است او هم در صحت عبادت رو به ما مدخلیت پیدا می کند. چون قصد گروه نشود تا معنون به عنوان عبادت نمی شود. جماعتی قصد الوس و قصد تمیز را هم گفتند. در این گیو درست توجه کنید، نکته همینجاست. در این گیودی که از انقسامات ثانویه است، اینجور گفته شده است: آنهایی که اخص این گیود را در متعلق امر ممکن نمی دانند که فرض این است. ما هم فعلا همین زور فرض می کنیم که گخص این گیود در متعلق امر ممکن نیست. اینها اینجور ملتزمند. اگر شک کردیم از این گیود دخل در تمامیت عبادت دارد یا نه، باید اونجا احتیاط بشود. بخلاف اون گیودی که از انقسامات اولیه است، اگر شک کردیم در صلاتی که هست استعاذه قبل القرائه شرط است، یا اقامه گفتن شرط صلات است، اگر دلیل ید ما از دلیل استعاذه کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، دوران متعلق الوجوب بین الاقل و الاکثر الارتباطیین می شود که مشهور ما بین المتأخرین اصل براءت از وجوب اکثر است، اکتفاب اقل می شود. در آن گیودی که از انقسامات اولیه است، در آنها اگر شک بشود دخل است در متعلق الامر یا دخل ندارد، از دلیل استعادی دست فقیه کوتاه شد، مقتضای اصل عملی آنجا براءت از اکثر است. بدون جهت میگن در اقل اکثر ارتباطی اصالت البراءه، این از مقتضاش این است که اکتفاب اقل است. ولیکن هم براءتی ها در اون بحث و هم اشتعالی ها در اون بحث همه اتفاق دارند. اگر شکی بشود در قیود ثانویه که این دخل دارد در صحت عمل و وقوعها عبادتن و تمامها عبادتن مدخلیت دارد یا نه، همه میگویم باید احتیاط بشود. چرا؟ فرق ما بین اونجا و اینجا چیست؟ چون که میگن اونجا شک در تعلق تکلیف است به شیء زائد، نمیدانیم تعلق تکلیف به اون نه جز است یا به اون نه جز است به شرط زیاده، که اون صوره هم در متعلق امر مأخوذ است. نسبت به تعلق امر به اون جز زائد رجوع می شود به رفع نمت ما لا یعلمون، که بحثش در موضع خودش مقرر است. و اما بخلاف قیود ثانویه، در قیود ثانویه دخل در صحت داشته باشند یا نداشته باشند متعلق امر فرق نمی کند. امر خورده به ذات العمل، چه قصد وس در صحت صلات مدخلیت داشته باشد، قصد تمییز مدخلیت داشته باشد، قصد قربت مدخلیت داشته باشد که یقینم می دانیم مدخلیت دارد، یا مدخلیت نداشته باشد، ذات در من متعلق وجوب است. چون که این قیود را در متعلق امر مولا نمی تواند اخص کند. این قیود انقسام عمل به اینها بعد تعلق الامر است، فرع تعلق الامر است. بدون جهت در این موارد شک می شود. درست توجه کنید، اگر عمل را بدون رعایت این قیود اتیان کردید، شک می کنید که تکلیف از اون عمل ساقط شد یا نه. شک در تکلیف نیست، شک در سقوط تکلیف معلوم است. تکلیف معلوم است که به ذات العمل خود است. نمی داند مکلف این تکلیف ساقط شد یا نه. اگر این قیود در غرض مولا مدخلیت داشته باشد، تکلیف ساقط نمی شود، چون تعبدی است و غرض حاصل نشده، تکلیف می ماند. اگر تکلیف و غرض حاصل بشود، تکلیف ساقط می شود. شک در سقوط تکلیف است. شک در سکوت تکلیف مظهر اشتغال است که باید عقل میگوید باید تعمل را طوری اتیان بکنی تا بدانی تکلیفی را که میدانی ذمه‌ات به او مشغول است او ساقط شد. بخلاف آن قیود اولیه، در قیود اولیه اشتغال ذمه مشکوک است، نمیدانم شارع به این امرش سوره را هم برا مشغول ذمه کرده یا نکرده، امر به قرائت سوره هم برده است یا نه، اون شک در تعلق و تکلیف است. اینجا شک در سکوت تکلیفی است که متعلق آن تکلیف معلوم است، ذات العمل است. چه اینها در صحت مدخلیت داشته باشند چه نداشته باشند، عزم می کنیم بر این که اونی که ما می دانیم در عبادات مدخلیت دارد قصد غربت است، باید قصد غربت بکنیم. او دلیل دارد که باید لوجه الله احتیام بشود صلات و غیر صلات عباداتی چاره به آنها امر کرده است. اما قصد الوجه و قصد تمیز، کسی وگر بگوید من شک دارم که اینا مدخلیت دارد در صحت عمل و وقوعها عبادتن و محصلن لغرض المولا، من شک دارم و مقتضل قاعده احتیاط است. در جواب او یه حرفی داری، اون حرف چیه؟ اون حرف این است که این که قاعده اشتغال زاری می شود و در اون مواردی که شک در قیود اولیه شد براعت زاری می شود، اینها اصل عملی است. با بود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد. ما دلیل اجتهادی داریم که قصد الوجه و تمیز مدخلیت نداره، دلیل اجتهادی داریم قصد الوجه قصد القربه مدخلیت دارد در عبادات، ولیکن قصد الوجه و قصد تمیز در خود واجب ها قصد تمیز معتبر نیست که انسان حین الاتیان بداند که نیک اتیان می کند مصداق واجب است، که تمیز در ذات العمل است. این معتبر نیست فضلا از قصد تمیز در اجزاء الواجب، این اصلا تمیز در خود عمل معتبر نیست فضلا از این که بگیم در اجزاءش هم باید قصد تمیز داشته باشد که کدام یکی جز مستحبیز کدام یکی جز واجب. چرا دلیل اجتهادی منکوس؟ کجاست اون دلیل اجتهادی؟ ما عزیزان دو تا اطلاق، دو قسم اطلاق داریم. یه اطلاقی دارن که از او تعبیر می شود به اطلاق لفظی، می گویند این اطلاق اعتق رقبتن، به ما گفت ازا افترت فعتق رقبتن، نگفت رقب رقبه ایمامی نبوده باشد، در مقام بیان هم بود این قید را ذکر نکرد، پس معلوم میشه که اتکر رقبه متعلق الوجوب است، مثل مؤمنتن کانت او غیر مؤمنتن. این اطلاق را اطلاق لفظی میگویند. درست توجه کنید، خطاب مولا یه حکمی دارد، اون حکم یه متعلقی دارد که فعل است، اون فعلم یه متعلقی دارد که موضوع است. اون وجوب را میگن حکم، متعلقش اتق است، اتق را میگن متعلق الحکم. این اتقم یه متعلقی دارد که اتق العبد او العمه، این عبد و عمه و یا مثلا فرض کنید رق را که متعلق الاتق است موضوع میگن، میگن موضوع الوجوب است. علا حاضر اساس ما اگر شک کردیم بدانیم که مولا در مقام بیان است، بدانیم یل ولو به اصل گلائی ها، چون که اصل گلائی کرات و مرات عرض کردن کتابی از مولا صادر بشود که اون مولا کتابش حکم دارد و متعلق دارد و موضوع دارد، اصل اولی این است که مولا در مقام بیان است از حیث قیود الحکم و از حیث قیود المتعلق و از حیث قیود الموضوع که در قبر کبیره باشد یا صغیره باشد توجه لازم نیست در شهر لبزان آزاد کند. امیزوب توجه کردید شخصی فقیر باشد یا غنی بوده باشد، همین که متمکن است از اتبر رقبه واجب است براش، ولو مالی ندارد ولیکن میتوند تحصیل کند. وجوب مشروط به استطاعت و وجود المال است، یا اینکه نه مال را باید تحصیل کند فقط قدرت عقلی معتبر است شرط وجوب است. ما در تمام این قیود اصل اولی نسل مولا در مقام بیان است شک کردیم توسط به اطلاق میکنیم، میگیم به ما گفته یجب الاتق، اعتق گفت نگفت اعتق این کان لکه ماله، قید نشد وجوب را مقید نشد، اتق را مقید نشد که اعتق فی شهر رمضان مطلق گفت، و اون اعتق رقبه را نگفت رقبه مؤمنه باشد یا رقبه انسا باشد یا مذکر باشد. همه قیود را دفع میکنیم. اصل اولی در خطابی که از مولا رسیده است حکمی دارد و موضوعی دارد توجه کردید و متعلقی دارد، اصل اولی است که در مقام بیان است. بگوی مولا در مقام بیان متعلق نیست، این قرینه می خواهد، یا قرینه خاصه یا قرینه عامه، که از این تعبیر می شود که مولا از این حیث در مقام اهمال است. مثل قرینه آمده در عبادات، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیم الصلاة، چون که صلاة صوم و غیر ذالک عبادات مخترع هستند، در این خطاب وجوبش را میگوید، معلوم باید اون صلاة را هم بیان بکند و متعلق را معلوم میشه در مقام بیانش نیست، این میشه اهمال، نمیشه تمسک کرد. یا قرینه قرینه خاصه باشد توجه کردید، بگوید برای این که اهل لکم بهیمت الانعام، بعد بگوید که و سیت لا علیکم تفصیل ذالک، اون وقت دیگر ما به اطلاق بهیمه نمیتونیم توسش بکنیم، چون که مقترن است به یک قرینه ای که معلوم میشود مولا در مقام اهمال است. در اون جاهایی که خطاب حکمی دارد و متعلقی دارد و موضوعی دارد، خطاب وقتی که از ناحیه مولا صادر شد اصلی این است که در مقام بیان است، با اون قیودی که راجع به حکم و متعلق و موضوع است شک کردیم در آنها تمسک به اطلاق میکنیم، اسم این را میگن اطلاق لفظی، یعنی چون که لفظ رقبه را در کلام لفظ رقبه را مقید نکرده است به تعدد دال و مدلول به مؤمنه، مقتضاش این است که مطلق الاتق رقبه واجب است مؤمنه باشد و غیر مؤمنه، که این اطلاق لفظی است، یعنی لفظ ظهور پیدا می کند بعد از این مقدماتی که عرض کرده. در مقابل این اطلاق یه اطلاق مقامی است، در اطلاق مقامی ما شک نداریم در اون قیودی که مولا در مقام بیان اون قیود حکمی بود که در خطاب در مقام بیان اون حکم بود، یا قیود متعلقی بود که در مقام بیان اون قیود متعلق بود به قیودی، یا در مقام بیان قیود موضوعی بود که اون موضوع قیودش را بیان کند. نه، اطلاق مقامی این است که راجع به این قیود نیست. اونجایی که مولا در خطاب مهمل گذاشته بود و اونجا به اطلاق خطاب نمیتونستیم تمسک بکنیم، مولا فعلا در مقام بیان اونهاست. مثل اون صحیحه حماد که در باب صلات است که امام صادق به حماد بله فرض بفرمایید، بله فرمود بر این جیا حماد صلاتی که شاره به تو عمل کرده است و واجب است، اون را اتحسن صلاتک، صلاتت را بلد استی بخوانی. از شجب رسول الله من راوی بله کتاب حریز را حماد برگفت راوی کتاب حریز استم، حریز هم کتابی در صلات داشت، امام فرمود پاشو نماز بخوان، یه نمازی خوان داستانش هست، مفصل است در کتب ریزاد، بله مراد در باب در وسایل هم هست، بله اون چیزی که از حماد نماز خواند، امام بعد از اینجا نماز خواند گفت بله خیلی چیز از جای اسف است، مردی 60 سال از عمرش بگذرد، توجه کردید این نحو نماز بخواند، امام شروع کرد که نماز را بله خواندن که به او یاد بدهد. این بیان را میگم بیان عملی، در مقابل این بیان قولیست، چون که ائمه علیهم السلام بعضی عبادات را بیان عملی کردند، مثل روایاتی که در وضوعات در باب وضو، چون روایات را میگن روایات بیانیه، که عملا بله تفهیم کرده است که امام علیه السلام وضوعی که شرط صلات است چیست، وضوعی که جد ما شرط صلات قرار داده چیست، طالتا قولا میگوید. اینها را میگویند اگر امام علیه السلام در این مقام شد، در این مقام حماد دید که امام علیه السلام بعد تکبیرت الاحرام مثلا اعوذ بالله نفرمود، این معلوم میشود که استعاذه جزی نیست و الا میفرمود، قرائت میکرد، یا اگر در مقام بیان قولی است نفرمود او را. این را میگم که این اطلاق مقامی است، توجه کردید این اطلاق مقامی داخل دلیل اقتصادی است، چون که در فرض این است در مقام تفهیم اون چیزی بود که مهمل بود در خطاب، او را بیان می کند، مفروض این است که بیان نکرد معلوم می شود که اصلا اعتبار ندارد. این قصد وجه و تمییز هم از این قبیل است، خطابات نسبت به این قیودات مهملات هستند، مفروض این است از انقسامات ثانویه است، نسبت به این قیود خطابات مهملات هستند. خب از این قصد تمییز و قصد الوجه هم از قیودی است که یغفل عنها العامه، عامت الناس که اینها دخل در صحت عبادت دارن غافل است، خصوصا قصد تمییز، خصوصا قصد تمییز را مردم نمیدانن، ملتفت نیستن عامت الناس که در صحت عبادت مدخلیت دارد. اگر اینها دخل داشت در صحت العمل، امام علیه السلام اینها را بیان میکرد، اونجاهایی که وضو را بیان میکند، صلات را بیان میکند، این را هم بیان میکرد که باید قصد کند که این واجب را اتیان میکنم، توجه کردید، یا فرض بفرمایید هین الاتیان تمییز داشته باشد که این واجب از غیر الواجب است. اینها را هیچ امام انور ایمسلام بیان نفرمودن، هیچ اثری نیست در روایات ما. این شاهد قطعی است که اینها مدخلیت ندارند، حتی اون عباداتی که انور ایمسلام در مقام بیان اونها هستند و در اون روایات بیان یواز شده است، در اونها هم ذکر نشده است. پس معلوم می شود که این باوجود اینکه یغفل عنها العامه است، اگر چایم همین را مرادشه، اگر اینها دخل داشت شارد اینها را بیان می کرد، با اون اطلاق لفظی تمسک نمی کنیم، چون اطلاق لفظی عقیم سلات نسبت به قیود اولیه محمل از فضلن قیود ثانویه، چون که در مقام بیان صلات نیست اون خطابات. این روایاتی که بیان می کند صلات را، بیان می کند وضو را، بیان می کند غسل را و امثال ذلک را، در اون روایات اشاره می شود که باید اون وقتی که این غسل را اتیام می کند قاصد بوده باشد برای این که این واجب است، توجه کردید مستحب نیست، هیچ تنبیهی ذکری از این معنا نشده است در روایات. بدون جهت در ما نحنوی باید ملتزم بشویم که قصد الوصف و قصد التمییز اصلا اعتبار ندارد، للاطلاق المقامی که دلیل اقتصادی است و با وجود این نوبت به اصل عملی نمیرسد، فضلا از قصد تمییز در اجزایی که سابقا گذشت. پس احتمال این جنز و جای قاعده اشتغال بوده باشد، این احتمال به باد فنا رفت، کما این که رفته بود سابقا هم، توجه کردید. و اما وسیسانی و چسانی که ذکر فرموده است این احتیاط به تکرار و لعمل عوض به امر مولاست توجه کردید و نمیدانم لعب به امر مولاست. این دو تا جواب دارد، هر دو جوابش را خدا رحمتش کند چه صاحبش فایه فرموده. این دو یکیش احتیاط به توضیح دارد، یکی بله ایشان می فرماید لعب و عبس به کاری می گویند که اونجا انسان غرض و گلایی نداشته باشد. توجه کردید این را می گن عبس است، یعنی غرض و گلایی نیست، کاری بی خود است، لعب است. توجه کردید اون بچه ها که بازی می کنند عرق می ریزند و هی می دوند، اون میاد این میره، خب اونها بله کار می کنند، دیگر فعل از اتیاب می کنند، غرض و گلایی ندارند، غرضشون غرض بچگانی، اون چیزی که از سبیانی است، یوگلایی نیست. بدون جد میگوین این کارش لعب است. عاقل هم اگر این کار را بکند غرض یوگلایی نداشته باشد میگن لعب است، عبس است. خب انسان که اتیان ترکی میکند این سال تفسیری را و این سال اجمالی را میگد بله اختیار میکند، رو به ما قرض و گلایی دارد که او گلا میپسندند. او به هوا سرد از پاشم این مصاب نزیز را بشورم به اندازم خوشی بشود، اینها حسنه نیست، هوا سرد است، نماز را در این دو صبح آده میکنم. توجه کردی که یکی صبح طاهر است دیگری نزیز، بلکه کدام یکی طاهر است کدام یکی نزیز نمیدانم. یا فرض بفرمایید بر این که من برم الان، توجه کردید این سال علم تفصیلی کنم، علم تفصیلی یاد بگیرم، این احتیاج به تغییر مسافتی دارد که فرض بفرمایید حوصله اش را ندارم، این جور اتیان میکنم هم قصرن هم تمامم، تا اینکه برسم به اون آخرته از اون آخوند بپرسم طول پیدا میکنم، حالش را نداریم، از راه رسیدیم خسته. توجه کردی همین زهر دوتا را میخوانم، این قرض قرضی گلاییش، کی میشود لا، کی میشود عبس، کی میشود لا، لا بنا میشود. پس در مواردی که انسان احتیاط میکند و این سال اجمالی میکند، اگر قرضی گلایی داشته باشد که انسان به ماه و آنگلون بی ماه و احد من الاغلا این کار را می کند، نه انسان به ماه و غیر آقلین بی ماه و بل شهوت دارد و به ما این که مثلا مقتضای حیوانیست مثلا این عمل را اتیام می کند، این زون نیست، بی ماه و احد من الاغلا این را اتیام می کند. این جواب اول که جواب درستیست و جواب صاف ساده هم، و اما جواب دوم، جواب دوم نفع دارد برای شما، اون عبارت کفایه را هم بلی در کفایه ملاحظه فرمودید، ایشان میگوید بر اینکه لعب در کیفیت الامتثال است، در کیفیت الاطاعت است، لا فی اصل الاطاعت، آنی که در عبادات مدخلیت دارد اصل الاطاعه باید به عمل شارع بشود، اما کیفیت آن اطاعت اگر به نحو لعب و عبس بوده باشد این ضرری به صحت عبادت نمی رساند. این صاحب شفایه اینجور می گوید، این چی می خواد چه بگه نمی دانم، وقت از شروع کنم نیست.